نوار با همکاری نشر نی تقدیم می کند. بلندی های بادگیر. نوشته امیلی برونته. بخش اول، فصل اول. سال 1801 است. تازه از دیدن صاحب خانه ام برگشتم. همسایه گوشه‌گیری که با او مشکل خواهم داشت. البته اینجا منطقه قشنگی است. بعید می‌دانم در کل انگلستان می‌توانستم جایی پیدا کنم که اینقدر از شلوغی و هیاهو دور باشد. بهشت آدم‌های گوشه‌گیر است و من و آقای هیتکلیف هم الحق زوج مناسبی هستیم برای تقسیم کردن این خلوت بین خودمان. لنگه خود من است. موقعی که با اسب به طرفش می‌رفتم، دیدم که چشم‌های سیاهش را زیران ابروها با چه شک و سوءظنی باریک می‌کرد. خودش نمی‌دانست چقدر دلگرم شدم. موقعی هم که خودم را معرفی کردم، انگشت‌هایش را بیشتر و محکم‌تر فرو کرد توی جیب جلیقه‌اش. گفتم: آقای هیتکلیف؟ فقط سری تکان داد. گفتم: من آقای لاکفوت هستم، مستأجر جدیدتون آقا. مفتخرم که بعد از ورودم در اولین فرصت خدمتتون رسیدم تا بگم که امیدوارم با پافشاریم برای اجاره کردن تراشکراس گرینج باعث ناراحتیتون نشده باشم. دیروز شنیدم شما تصمیم گرفته بودید که... اخم کرد و دوید وسط حرفم.
تراشکراس گرینج مال من آقا. تا جاییم که بتونم نمیذارم کسی باعث ناراحتیم بشه. بفرمایید تو.
این بفرمایید تو را با دندانهای به هم فشرده به من گفت. انگار میخواست بگوید برو پی کارت. حتی دروازه‌ای که به آن تکیه داده بود هیچ تکانی نمیخورد که معنی بفرمایید تو بدهد. فکر میکنم اصلا همین اوضاع و احوال باعث شد من دعوت را بپذیرم. خوشم میامد از آدمی که خوددارتر از خودم بود. وقتی دید اسبم دارد آرام با سینهش دروازه را فشار میدهد، بالاخره دستش را از جیبش درآورد و دروازه را باز کرد. بعد هم زود سرش را انداخت پایین و جلوتر از من در گذرگاه به راه افتاد. وارد محوطه که شدیم صدا زد:
یوزف، اسب آقای لاکفودو بگیر، کمی هم شراب بیار.
با این سفارش دو قبضه انگار میخواست بفهماند که کل اعوان و انصار ما همین است. تعجبی ندارد که لای درز و سنگ ها علف در آمده و فقط گاو و گوسفند ها از پرچین رد میشوند. یوزف مرد سن و سالداری بود. نه، پیر مرد بود، شاید هم خیلی پیر، اما سرحال بود و غبراق. موقعی که داشت اسبم را تحویل می گرفت، دلخور و ناراحت گفت:
خدا به داد ما برسه.
در همان حال، چنان نگاه اونوغی به من انداخت که محض دلخوشیم فکر کردم لابد برای هضم غذا بوده که از خدا استمداد کرده و دادخواهیش از خدا ربطی به ورود غیر منتظره من ندارد. اسم محل زندگی آقای هیتکلیف وادرینگ هایتس است. وادرینگ صفت محلی با مسمایی است برای آشفتگی های جوی که این محل در هوای طوفانی دچارش می شود. لابد هوای آن همیشه تمیز و جانبخش است. می شود حد زد که باد شمال با چه قدرتی به کناره های این محل می وزد. چند سنوبر که خوب روش نکردند در انتهای خانه کاملا کج شدند. یک رتیف خاربوته نحیف هم دستشان را به طرفی دراز کردند، انگار از خورشید صدقه می‌خواهند. خوشبختانه معمار عمارت به فکرش رسیده بود که آنجا را هم محکم بسازد. پنجره‌های باریک کاملا توی دیوارند و سکنج‌ها هم در پناه سنگ‌های پیش آمده بزرگ. قبل از آنکه وارد عمارت بشوم ایستادم تا نقش‌های قشنگی را تماشا کنم که به وفور در نمای عمارت کنده بودند. به خصوص بالای در اصلی. بالای در وسط خیلی درهم و برهم شیردال‌های پخش و پلا و پسر بچه‌های بی‌حیا چشمم به تاریخ 1500 خورد و اسم هیرتون ارمشا. می‌خواستم چند کلمه حرف بزنم و درباره تاریخچه آنجا از صاحبخانه بدعنق سوال کنم، اما طرز ایستادنش در کنار در طوری بود که انگار داشت می‌گفت یا زودتر بروم تو یا فلنگم را ببندم. خب من دلم نمی‌خواست قبل از تماشا کردن داخل عمارت حوصله این آدم بی‌حوصله را بیشتر سر ببرم. همین که از در وارد شدیم به اتاق نشیمن خانواده رسیدیم، بدون اینکه از راه رو یا سالونی عبور کرده باشیم. اینجا کلن به همین میگویند خانه، که معمولاً شامل آشپزخانه و سالن هم میشود. اما در وادرینگ هایتس انگار آشپزخانه را کلن فرستاده بودند به جای دیگر. لااقل من صدای حرف زدن و صدای ظرف و ظروف را از ته چاه میشنیدم. هیچ نشانه از پخت و پز و قلقل در اطراف بخاری بزرگ به چشمم نمیخورد. از تلالو قابلمه های مسی و آبکش های قلعی هم روی دیوارها خبری نبود. فقط یک طرف اتاق انعکاس نور و گرما دیده می شد که مربوط بود به چند ردیف ظرف و ظروف بزرگ مسی رنگ که لابلای آنها پارچ ها و لیوان های نقره‌ای هم به چشم می خورد و ردیف ردیف روی رفهای گنجه بزرگ چوب بلوطی تا سقف چیده شده بودند. این گنجه هیچ در و پیکری نداشت. لخت لخت بود. تنها چیزی که لختیش را می پوشند یک قاب چوبی بود پر از نان جو و راسته های ران گاو و گوسفند و خوک. بالای دودکش انواع تفنگ های قدیمی زوار در رفته و یکی دوتا تپانچه سوارکاری به چشم می خورد. محض قشنگی سه تا قوطی ساچمه هم گذاشته بودن روی تاخچه که رنگشان عجق بجق بود. کف اتاق سنگ سفید صاف بود. صندلی ها پشت بلند بودند و مدل ساده و سبز. یکی دو صندلی بزرگ و سیاه هم ته اتاق توی تاریکی قایم شده بودند. وسط تاقی در زیر گنجه ماده‌سگ شکاری قهوه‌ای گنده‌ای دراز کشیده بود که تعداد زیادی توله جیغ‌ویغو دورش می پلکیدند. سگ‌های دیگری هم در گوشه و کنار وول می خوردند. این اتاق با این اسباب و وسایل اگر مال کشاورز شمالی بیدنگ و فنگی بود با قیافه سختی کشیده و پاهای ستبری توی شلوار سروبی و گتر، خب زیاد باعث تعجب نبود. تا شعاع 5-6 مایلی این تپه ها اگر درست بعد از نهار سر و کله تان پیدا بشود، همیشه چون این آدم هایی را میبینید که روی صندلی راحتیشان جا خوش کردند و لیوان آبجویشان هم روبروی آنها روی میز گردی فشفش میکند. اما آقای هیتکلیف نه به این خانه میخورد و نه به این طرز زندگی. قیافش شبیه کولی های سبز است و سروز و رفتارش شبیه عالی جناب ها. البته عالی جنابی شبیه بقیه ملاک ها. شاید کمی ولنگار و شلخته باشد، اما با حالت بی اعتنایش جور در می آید و توی ذوق نمی زند. هیکل شق و رق و ورزیده دارد، اما کمی بدعخم است. شاید بیشتر آدم ها خیال کنند غرور بیجا دارد، اما من حس باطنی خوبی دارم که به من میگوید اصلا اینطور نیست. حس میکنم و میدانم که توداریش از این است که از تظاهر کردن خوشش نمیآید و هیچ دوست ندارد احساسهای خود را نمایش بدهد و با ابراز محبت دو جانبه هم میانه ای ندارد. چه از کسی خوشش بیاید و چه بدش بیاید احساسش را پیش خودش نگه میدارد و اهمیتی هم نمیداد که کسی هم از او خوشش بیاید یا بدش بیاید. نه، دارم زیاده روی میکنم. دارم با دست و دلبازی صفتهای خودم را به او هم نسبت می دهم. آقای هیتکلیف موقع دیدار با کسی که قرار است بعداً با او آشناتر بشود، شاید به دلایلی حفظ فاصله می کند که با دلایل من فرق داشته باشد. خب، فکر می کنم من هم آدم عادی نیستم. مادر عزیزم همیشه به من می گفت که هیچ وقت سر و سامان پیدا نمی کنم. و همین تابستان گذشته بود که فهمیدم حرف مادرم چقدر درست بوده. داشتم یک ماه کنار دریا هواخوری می کردم که تصادفاً با موجود بسیار جذابی روبرو شدم. به نظرم یک الهه تمام عیار می آمد. منتها تا موقعی که به من اصلا توجه نداشت. با کلمات عشقم را ابراز نکردم. اما اگر قبول داشته باشیم که نگاه هم زبان دارد، هر آدم کودنی می فهمید که من یک دل نه صد دل عاشقش شدم. او هم بالاخره فهمید و جواب نگاه‌هایم را داد. نگاه‌هایی به من انداخت شیرین‌تر از آنچه که بشود تصور کرد. خب، من چه کردم؟ با شرمندگی اعتراف می‌کنم که شدم عین یخ و مثل حلزون رفتم به لاک خودم. با هر نگاه او سردتر شدم و بیشتر به لاکم فرو رفتم تا بالاخره فرشته معصوم به تشخیص خودش شک کرد و ناراحت و سردرگم از اشتباه لپیش ارتور بود مادرش را راضی کرد که جلو پلاسشان را جمع کنند و بروند. به خاطر همین خلق و خوی عجیبم معروف شدم به اینکه بی احساس و بی عاطفه‌ام. اما خودم می دانم که اینطور نیست. همون طرفی که بخاری بود روی یک صندلی نشستم. روبروی صندلی دیگری که صاحب خانه‌ام به طرفش رفته بود تا روی آن بنشیند. برای آنکه سکوت را بشکنم سعی کردم مادسک را نوازش کنم که طولهایش را ول کرده بود و مثل گرگ خزیده بود پشت پاهایم. لبش را جمع کرده بود بالا و دندانهای سفیدش آماده قاپیدن و لقمه بود. نوازش های من باعث شد خورخور بلندی از ته گلویش سر بدهد. آقای هیتکلیف هم با قرولند گفت
بهتر کاری به کار سگ نداشته باشید
و پای خود را به زمین کوبید تا جلوی عکس‌العمل‌های خصمانه‌تر سگ را بگیرد و بعد اضافه کرد
عادت نداره لوسش کنن و اونو جای سگ خونگی بگیرن.
بعد با قدم‌های بلند به طرف دری رفت و بار دیگر داد زد
جوزف.
جوزف از ته زیر زمین جوابی داد که نامفهوم بود، اما از خودش خبری نشد. آقای هیتکلیف خودش راه افتاد طرف زیر زمین و مرا تنها گذاشت پیش آن ماده سگ پاچگیر و یک جفت سگ یله عصبانی و پشمالو که مثل آن ماده سگ تک تک حرکتهای مرا می پاییدند. من که اصلا دوست نداشتم با نیش دندان آنها طرف بشوم، بی حرکت سر جایم نشستم. اما فکر کردم از بد و بیراه گفتنم آن هم بدون اینکه صدایم در بیاید بعید از چیزی بفهمند. و همین فکر متاسفانه شروع کردم به شکلک در آوردن و چشم قره رفتن به این سه قلاده سگ. اما ظاهران یکی از این شکلک ها و چشم قره ها بعد جور سرکار خانم را ناراحت کرد، چون ناگهان عصبانی شد و پرید روی زانوهایم. پرتش کردم عقب و تند رفتم طرف میز تا لااقل میز بین من و او حائل بشود. همین کارها همه سگ ها را تحریک کرد. نیم دوجین وروجک چهارپا به اندازه‌های مختلف و در سنین مختلف از سوراخ‌های مخفیشان ریختند وسط معرکه. دیدم پاشنه پاهایم و لبه کتم از هر طرف هدف حمله‌شان قرار گرفته. با سیخ بخاری تا جایی که می‌توانستم گنده‌ترها را پس زدم، اما در این حال از روی ناچاری داد زدم تا کسی از اهل خانه بیاید و آتش بس برقرار کند. آقای هیتکلیف و خدمتکارش خیلی با طمأنینه داشتند از پله‌های زیر زمین می آمدند بالا. با اینکه طوفان تمام عیاری از گاز گرفتن سگ‌ها و او کردن آنها توی اتاق به پا شده بود، اصلا موقع بالا آمدن از پله‌ها عجله نمی کردند. خوشبختانه زود یک نفر از آشپزخانه آمد و به دادم رسید. زن خوشبنیه‌ای با روپوشی که پایینش را به بالا تا زده بود، با آستین‌های بالا زده و لب‌های گر گرفته، در حالی که ماهی تابه‌ای را توی هوا تکان تکان می‌داد، دوید وسط من و سگها. از همین سلاح و از نفوذ کلامش طوری استفاده کرد که در یک چشم به هم زدن طوفان خوابید و موقعی که اربابش وارد صحنه شد سینه‌اش داشت مثل دریای بعد از طوفان بالا می رفت و پای می آمد. ارباب پرسید چه خبر شده؟ و طوری به من نگاه کرد که بعد از این پذیرایی تمام عیار واقعا نمی توانستم تحمل کنم. با غرغر گفتم همین خبری شده که می بینید. این جونورای شما آقا شرورتر از یه گله گراز وحشی هن. اینه که یه غریبه رو ول کنید به امان یه گله ببر. گفت با کسایی که به چیزی دست نزنن کاری ندارن. میز را کشید سر جایش و بطری را مقابلم گذاشت. ادامه داد سکا باید گوش به زنگ باشن. بگیر از شراب میخورید؟ نه خیر متشکرم. گازتون که نگرفتن؟ اگه میگرفتن که در جا حسابشونو میرسیدن. نیش آقای هیتکلیف باز شد. گفت خب بله اوقاتتون تلخ شده آقای یلکفود. بفرمایید کبی شراب میل کنید. اونقدر کم مهمون میاد اینجا که باید صادقانه اعتراف کنم من و سکهام نمیدونیم چطور باید از مهمونها پذیرایی کرد. به سلامتی شما آقا. سری تکان دادم و من هم گیلاسم را انداختم بالا. داشتم فکر میکردم خیلی احمقانه است که به خاطر بدرفتاری چند تا سگ عوضی همینطور دمق آنجا بنشینم. در ضمن هیچ خوشم نمیآمد این آدم از ناراحتی من کیف کند، چون به اخلاقش میخورد که کیف کند. اما او هم لابد محض احتیاط ملاحظه میکرد و صلاح نمیدانست مستعجل به این خوبی را دلخور کند. کم کم همون طرز حرف زدن مختصر و مفید و حذف کردن ضمیر و فعل کمکی و امثال اینها را از سر گرفت و وارد موضوعی شد که فکر میکرد مورد علاقه من باشد، یعنی محاسن و معایب خانه دنجی که اجاره کرده بودم. دیدم در مسائلی که حرفش را میزنیم خیلی وارد است. خلاصه قبل از اینکه به خانم برگردم دلم میخواست روز بعد هم به دیدنش بروم. واضح بود که خوشش نمیامد من باز هم مزاحمش بشوم. اما فکر کردم باید باز به دیدنش بروم. جالب است که من از او معاشرتی تر از کار درآمدم.